بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت حضار محترم، با بخش دوم نمایش ملی تکنولوژی و فرهنگ، تأملات انتقادی برونکردهای فلسفی و تاریخی در خدمتتون هستیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر منجمی و جناب آقای دکتر مقدم حیدری که این فرصت رو فراهم آوردن تا طی دو روز در باب تکنولوژی و ابعاد فرهنگی و دینی و جامعه شناختی اون گفتگویی داشته باشیم. در برنامه، یعنی بخش دوم برنامه امروز که بخش بعدی هم حدود دو ساعت دیگه آغاز خواهد شد، چهار تا برنامه سخنرانی مشخص شده، ولی نمیدونیم الان تمام افراد هستن. دو نفر رو که مطمئن هستم، آقای دکتر مطیع اولین سخنرانی و بنده به عنوان آخرین، آقای دکتر معتمدی، آقای دکتر آشوری نمیدونم تشریف دارن، ولی آقای دکتر آشوری بسیار عالی. خب پس آقای دکتر معتمدی هم اگر دوستان میشناسن و تشریف بردن معرفی بفرمایند که بدون تنظیم وقت را چگونه باید انجام بده. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر مطیع تشریف بیارن برای ارائه مقاله خودشون. عنوان پنل دوم هم بحث زیست دینی و اخلاق تکنولوژی است، برای مناسبات دین و تکنولوژی یکی از ابعاد جذاب بحث فلسفه تکنولوژی هست، با توجه به اینکه جامعه ما همه جامعه ایست که یکی از ابعاد غلیظ فرهنگ در اون بعد دینیش هست، لازمه که حتما از زاویه دینی هم بحث تکنولوژی بررسی بشه. در خدمت جناب آقای دکتر مطیع هستیم. کتاب بسیار خوبی هم آقای دکتر مطیع در بحث تکنولوژی و دین دارن.
راست میگم، یک کتابی رو که من دیدم، کتابای بعدیشون ما
دکترش معرفی خواهند کرد. در خدمتتون هستم آقای دکتر به مدت ان شاءالله 20 دقیقه که اگر آقای دکتر معتمدی ظاهرا صحبتش بود که امکان خبر نداره، اگر تشریف نیاورن وقت یه مقدار شاید وقت داشته باشه برای گفتگوی بیشتر ان شاءالله. در خدمت هستم آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و العاقبت لاهل التقوا و الیقین. یکی از مباحث بسیار مهم در بحث فناوری، بکنم این قطع شد، خب میتونیم جمعه عوض کنیم.
خود مختاری تکنولوژی که میگن
درست شد، یه لحظه درست شد،
خب
یه مطبع چشم آقای ناجوز برای نسان نکنیم. میخوایم اون یکی شما اونجا میشینه.
خب
این
اگه
بریم خودشون قلدش بزنیم، این یکی کار
میکنیم، این
یکی کار درسته، این هم درسته. خیلی بسیار بعد اوز خواهی کنیم. یکی از مواقع مهم در مسئله فناوری سبک زندگی هست و رابطه اون با فناوری. البته ای کاش که مسئولین جلسه به جای کلمه تکنولوژی از کلمه فناوری استفاده میکردن. حتی ما همه اون کلمه رو خیلی راحت به کار می‌بریم، ولی حالا تو عنوان بهتر بود که به خاطر اینکه آقای امید جلودالیان هم ناراحت نشن این کار رو می‌کردن. حالا دیگه گذشته. عرض به حضورتون که چند تعریف رو باید اول کار ارائه بدیم که دقیقش مراد و منظور ماست، بعد وارد بحث بشیم. ببینید وقتی فناوری الگو شد، یعنی اصل شد و به صورت یک پارادایم در اومد، به طور طبیعی سبک زندگی فناورانه سبک زندگی متفاوتی میشه و افراد نه با یک گذر منطقی الزاماً، بلکه بیشتر با یک گذر روانشناختی سبک زندگیشون رو تغییر میدن. چون مثلا رابطه انسان که با طبیعت عوض بشه، یکی از آثار و لوازمش خودش رو تو شهرسازی نشون میده. مثلا ما تو شهرها پارک درست میکنیم، بوستان درست میکنیم و این پارک یا بوستان خودش یه اختزاعاتی داره که مثل طبیعت نیست، میخواد مثلا حالتی باشه که ادای طبیعت رو در بیاره. به طور تدریجی با یک مهندسی تدریجی یک اتفاقای رخ میده که سبک زندگی ما رو عوض میکنه و اینها رو باید بشناسیم. اگر نشناسیم ممکنه آفتهاش ما رو بگیره یا از محاسنش محروم بشه. اول یه تعریفی از فناوری بنده ارائه دادم توی این مقاله، چون تعریف‌های زیادی هست، تعریف‌ها رو می‌ذاریم کنار تعریف جناب هایدگر رو هم به طور خاص بحث نمی کنیم چون خیلی تو این جلسات بحث میشه، شده نرخ شاه عباسی و فکر میکنم برای اساتید و سروران یه مقداری خسته کننده باشه. ببینید سه دسته کلن تعریف از فناوری وجود داره. یک دسته اونهایی که فناوری رو ابزار میدونن یا علم ابزار میدونن، مثلا به این بلندگو میگن تکنولوژی. یک دسته اونهایی هستن که فناوری رو علم به کار بردن ابزار یا وسیل علم استفاده از ابزار میدونن، مثلا هم تعریف که ما توی این مقاله ارائه کردیم. یه دسته هم تعریفی که هایدگر ارائه میده و تابعینش که همون گشتر هست که اشاره فرمودن امروز. ما تعریفمون از نوع دومه، یعنی از نوع اول و سوم نیست توی این مقاله. تعریف مختار بر مراد و منظور ما از فناوری، یعنی به معنای عام فقط ناظر ماشین آلات تولیدی نیست و همچنین به مصنوعات حاصله نیز بسنده نمی کنند، بلکه مراد از آن مجموعه ابزارها و برنامه هاییست که در تولید خدمات و کالا به کار می روند و شامل مهندسی تر هم می شه. تعریف سبک زندگی رو هم خیلی خلاصه بگیم، الگوی همگرا یا کلیت تانکه یا مجموعه منظمی از رفتارهای درونی و بیرونی، وضعهای اجتماعی و دارایی‌ها که فرد یا گروه بر مبنای پاره‌ای از تمایلات و ترجیح‌ها و به طور مشخص سلیقه‌ها. سلیقه توی سبک زندگی خیلی مهمه و در تعامل با شرایط محیطی فرد ابداع یا انتخاب می‌کنند، یا به اختصار سبک زندگی الگو یا مجموعه نظاممند کنش‌های مرجح هست که منابعشون هم اینجا آوردیم که از کجا اینو آوردیم. یه تمایز کوچیکی هم اجازه بدیم همین اول کار بذاریم بین فناوری‌های مکانیکی با فناوری‌های الکترونیکی. فناوری‌های مکانیکی ادامه حواس هستند، ادامه اندام‌ها هستند، ولی فناوری‌های الکترونیکی ادامه وهم و خیال هستند. اونجایی که چشم من، گوش من، پای من، دست من، زبان من، دهان من دیگه نمیتونه کار کنه، فناوری‌های مکانیکی میان سراغ ما، میشن ادامه دست، میشن ادامه پا مثلا برای حرکت فرض کنید، برای جابجایی ها و خلاصه انضمامی هم. اما فناوری های الکترونیکی ادامه اندام ها نیستن، ادامه وهم هم، انتظاری هم، ادامه خیال هم، عنایت فرمودیم. و گویی اینکه انسان با تکنولوژی یا وسایل جمعی ارتباطی و رسانه های جدید ادای مجرد شدن داره در میاره، ادای انتظاری شدن داره در میاره، یعنی غیبت ها رو داره به حضور تبدیل میکنه، ایده ها رو به ابژه تبدیل میکنه، یه چیز شبیه بهشت مجرد. و یکی از خصوصیات فناوری سایبر، فناوری های الکترونیکی جدید، اینه که با هنر توامن، یعنی به شدت خیال پردازمن. و همونطور که میدونید توی فناوری یونان باستان هنر و تکنیک اینا یکی بودن، اصلا آمیخته بودن، تخته و آرت آمیخته بودن، بعد در جهان مدرن جدا شدن، الان دوباره دارن تو فضای الکترونیک و سایبر یه جور دیگه با هم آشتی میکنن و با هم دیگه نزدیک میشن. پس هنری بودن و خیال پردازانه بودن توی فناوری های سایبر چشم نوازه. و مسئله دیگه رابطه فناوری مکانیکی با فناوری سایبر رو میتونیم متناظر کنیم به رابطه عالم حس با عالم خیال که فیلسوفان مسلمان به ما یاد دادن که عالم خیال عالمی ورای حسه و خیلی خیلی قوی تر از حسه. حالا اینکه ما خیال همون ضعیفه چون ما بهرمون از اون عالم کمه و اصلا میگن عالم خیال محیط بر عالم حس. بگذاریم حالا بیان چند تا شاخه از این ابعاد سبک زندگی رو تو این وقت کم خدمت عزیزان و سروران توضیح بدیم. البته ابعاد خیلی زیاده، ما فقط به 6 مورد از مواردی که سبک زندگی دینی رو فناوری تقلید میده یا تصدیق میکنه اشاره میکنه، یه چند مورد هم اونجایی که تقویت میکنه عرض خواهیم کرد. هرچند موارد خیلی بیش از این هاست که ما اینجا گفتیم و اشاره کرد. اولین مسئله تو سبک زندگی فناورانه مصرف‌گرایی است. ببینید تو سبک زندگی فناورانه اسراف و تبذیر مذموم نیست، بلکه اتفاقا یه لذت ممدوحه. فناوری تولید انبوه میخواد، مصرف بی‌رویه لازمه چرخه کالا هست و پشتوانه مالی اونه، چون فناوری امر گرانیه و این امر گران برای اینکه بتونه رو پا خودش بیسته و هزینه خودش رو تامین کنه و دوچار رکود کمی و کیفی نشه و بتونه اون آرندی خودش یعنی تحقیق و پیشرفت خودش رو داشته باشه، این مرتب باید تولید کنه، مرتب باید فروش داشته باشه، به قول خودشون به فروش باشه. و لازمه این هست که مرتب مصرف کننده چیکار کنه؟ مصرف کنه. لازمه مصرف کردن اینه که یک کلمه‌ای مثل اسراف و مثل تبذیر و اینا رو بذاره کنار. اینا تو سبک زندگی فناورانه جایی نداره. از اون طرف به کمک فناوری‌های الکترونیکی با خلق مد و تبلیغات و پیام‌های بازرگانی و اینا مردم رو مرتب خرید به خرید و مستمر چیکار می‌کنن؟ تشویق می‌کنن. و یه چیزی درست کردم به اسم مد، که مد میدونید یه پدیده جدیده، مال جهان مدرنه. مد یا فشن یا بهتر بگیم فد، اف ای دی، خصوصیتی که داره اینه که تا وهم انسان رو ارضا میکنه، یعنی انسان به خیال واهی یک اعتبار اجتماعی پیدا میکنه. هم چرخ اون کارخونه ها میچرخه وقتی مصرف بیشتر میشه، هم یه احساس شخصیت اجتماعی با آدم میده که آها پس من دارم از مد تبعیت میکنم. ولذا از اسراف و تبذیر قبح زدائی میکنه، قناعت و ساده زیستی و تابع مد نبودن رو بزمون میدونه و انسان رو به جایی میرسونه که یک لباس رو مثلا هر چقدر خوب باشه و سالم باشه بازم میذاره کنار. چرا؟ چون دیگه مد نیست، صرفا به جرم مد نبودن اون لباس رو میذاره کنار. و این تبلیغات بازرگانی و فیلم ها و سریال ها باعث میشه که چشم و همچشمی هم علاوه بر قاعده بیشتر بشه، رقابت های بیرحمانه و سیری ناپذیر تو استفاده از مد. قبلا مد ها فاصله هاش مثلا چند سال یه بار بود، 10 سال یه بار، 20 سال یه بار چیزی مد میشد، کم کم شد مثلا 5 سال یه بار، چند حالا داره میشه سال یه بار، ای بسا مد ها مثلا به زودی بشه فصل یک بار. و همین باعث میشه که اون کارخونه بیشتر بچرخه کارخونش، چرخش و سود بیشتری بکنه. همین حالا تا کجا این ادامه خواهد داشت معلوم نیست، ممکنه یه روز به ضرر خودش هم تمام بشه. پس اینجا بالاخره سبک زندگی رو عوض کرد و انسان تکنولوژی زده رو مصرف گرا کرد. دوم، استراحت و تفریح. ببینید تو زندگی سنتی این نبود که انسان به استراحت و تفریح احتیاج نداشته باشه. چرا؟ احتیاج داشت، من تو کار و عبادت و استراحت و تفریح و زندگی خانوادگی با هم توأم بود، با هم توأم بود. مثلا توی مزرعه زندگی میکردن، بعد مثلا با هم دیگه غذاشون اونجا میخوردن، فرض بفرمایید کارشون هم همونجا بود، تفریحشون هم همونجا بود، زندگیشون هم همونجا بود. همونجا مثلا موقع ظهر فرض میکنید یه مثلا گلیمی پهن میکردن، نماز میخوندن، همش با هم بود. ولی بعد یا مثلا مشهدی میرفتن، هم سیاحت بود هم زیارت بود، فرض بفرمایید هم فال بود هم تماشا، و اینا با هم در هم تنیده. اما زندگی صنعتی باعث شد که کار از زندگی جدا بشه، زمان استراحت و تفریح بیشتر بشه، خالص بشه، و باعث ایجاد محیط‌ها، شرایط، دستگاه‌ها، وسایل جدیدی برای بازی و تفریح و سرگرمی بشه. و بعد حالا فضای سایبر به این اضافه شد. فضای سایبر جولان بیشتری میده با رسانه‌هایی که عرض کردیم، عرصه اون تخیل آدمی هستن. و دیگه بازی کردن بتالت عمر و وقت گذرانی و تذیب حساب نمیاد. غفلت عنصر مضمومی نیست. ببینید شما مثلا گلستان سعدی رو همه خوندید، که سعدی میگه 50 سالم شد و دیدم واه چقدر من غافلم، و ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی، و تصمیم گرفتم مثلا یه خورده سبک زندگیمو عوض کنم و اینا. یعنی با خودش چی میشینه فکر میکنه؟ یه انسان سنتی از غفلت خودش بدش میاد، ولی انسان مدرن اصلا اینجوری نیست، اصلا براش بد نیست. و این دوگانه تفریح و کار باعث شده که انسان ها موقع کار هوشیار، عاقل، جدی، حسابگر باشن، موقع تفریح بتال، عیاش، وقت گذران و سرخوش. و هیچ کدوم از اونها اون یکی رو ظاهرا نفی نمیکنه. و این چیزی که انسان سنتی اصلا نبود. حتی میل به تفریح و تبرد به جایی رسوند انسان که گاهی وقتا تو شهر بازی هایی میره که دو سه شبانه روز طول میکشه، یعنی بازی میکنه، شب میخوابه، صبح بلند میشه دوباره ادامه میده. و سازنده های اینا گفتن ما تا یه هفته میتونیم طولش بدیم، فقط بستگی به استقبال مشتریان داره. چیزی که اینجا مهمه اینه که این میل انسان برای تفریح و سرگرمی تنوع توش خیلی مهمه و انسان باید مرتب متنوع باشه. آدم های ثروتمند خب میرن تو جهان فیزیکی و از تنوعات جهان فیزیکی استفاده میکنن. آدم‌های فقیر به جهان فضایی، مجازی و سایبر رو میارن. چرا؟ چون امکان اون تفریح‌ها رو ندارن و با این وسیله خودشون رو ارضا میکنن. عبارت‌هایی رو که تو قرآن ما مثلا زیاد شنیدیم، انما حیات دنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر، اینا برای انسان مدرن و انسان که تو این سبک هست معنی نداره. یه عبارتی داریم توی دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنن او رأیتنی عارف مجالس البطالین فخلیتنی، تقریبا تو مثلا دیدی که من با این بدحالی دارم مثلا زندگی میکنم و اینا همیشه بس برای رها کردی گفتی مثلا ولش کن مثلا این با اونا باشه یه همچین تعبیری کنایه آمیز امام سجاد علیه السلام دارن میگن. خب این تو جهان مدرن اصلا چیز بدی نیست، مثلا با این امکانات که وجود داره اصلا چیز بدی نیست و مضمون نیست. پس اینجا هم سبک زندگی انسان رو عوض کردی. سوم، حرص جمع‌آوری مال و بخل انفاق. من چقدر وقت دارم؟ یکی دیگه از موارد اینه که توی این جهان سنتی شما ببینید جمع‌آوری مال چیز بدی است. الذین یکرزون الذهب و الفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله لهم عذاب علی. خدا اینا رو نکوهش میکنه. و از اون طرف میگه خمس بدید، صدقه بدید، زکات بدید، انفاق کنید. اینا خیلی مهمه. ولی تو جهان مدرن همراهی کردن با مد فضیلت میشه. نو کردن اتومبیل، لوازم منزل، ویلا، سفرهای لوکس خارجی و همسالهم. وقتی این زندگی پرخرج و تجملاتی رو هم به رخ میکشه. تو صفحه مجازیش عکسش رو میذاره، سفرهای لاکچریش رو نشون میده مرتب. و در این حال یه خصتی هم نسبت به خرج پول برای فقرا داره. یه عبارت قرآن داره و فی اموالهم حق المعلوم لسائل و المحروم، که توی اموال مسلمان ها باید یه قسمتی باید فقیرها باشه اصلا، یعنی این قسمت اصلا مال فقرا است، مثلا خمسش مال فقرا است، مال تو نیست اصلا، یا زکاتش مثلا وشتش اصلا مال فقرا است، مال تو نیست. تو مثلا این تفکر تو جهان مدرن وجود نداره. اگر هم انسان های مدرن بعضن حالا ما داریم ایباش میگیم به خواستش هم میگستیم، اگر هم انسان مدرن بعضن میاد و انفاق میکنه، اینو جلو دوربین انجام میده. یعنی مثلا میخواد همین هم وسیلهی برای خودنمایی بیشتر خودش قرار بده که مثلا تو صفحه مجازیش بذاره یا افرادی رو به این وسیله مثلا جذب کنه، محبوبیت خودش رو بیشتر بالا ببره اینو. چهارم، سرکشی و طغیان غرایز. باز یکی از چیزی که تو سبک زندگی اسلامی خیلی بهش توجه شده اینکه گفتن غرایز خودتون رو مهار کنید، مواظب باشیم غرایزتون سرکشی نکنه، اینا باید مهار بشه. توی روایت داریم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اخف ما اخاف علیکم افنان اتباع الهوا و طول العمل. من از این دوتا چیز از شما خیلی میترسم، یکی اینکه دنبال هوای نفستون باشید، یکی اینکه آرزوهای دراز داشته باشید. و اما اتباع الهوا فیصد عن الحق و طول العمل فینسل آخره. خب اینا توی اندیشه های مدرن باز جایگاهی نداره. تو اندیشه مدرن غرایز آزادن. اولین غریزه ای که آزاده غریزه برهنگی و تبرجه، تبرج اندام. ولی خودش رو نشون میده تو پوشش، تو لباس، تو معماری، تو حفظ حریم خانواده، منزل و مبلمان شهری. یکی از دلایلی که خانم ها رو آوردن وارد بازار کار کردن ارزان بودن قیمت کارگرهای زن بود در اروپا و آمریکا. اینا رو آوردن و بعد دیدن لباس های گشاد و بلندی که اینا میپوشن، این لباس ها تو دست و پاست، وقتی میخوان کار کارگری بکنن اینا مزاحمش نیست، لباس ها رو کوچیک و تنگ کردن. در این حال یه چیز دیگه هم بهش اضافه کردن و اون این بود که از زیبایی های زن ها به عنوان تبلیغات همین کالاها استفاده کردن. یعنی دو استفاده دوگانه شد، هم استفاده برای کارگری، هم استفاده برای تبلیغات و خودنمایی. لباس مثلا با فرض کنید آرایش خاصی، مدل پوشش مثلا نیمه برهنه سعی میکردن این مصرف زدگی رو ترویج کنن. کم کم قبح برهنگی ریخ و مرزهای عفاف و حجاب انسان کوچکتر شد، حریم خصوصی منزلت و اعتبار خودش رو از دست داد. و بعد شاهد اتفاق بدتری بودیم که این اتفاق هنوز هم ادامه داره، فروپاشی نظام خانواده و یکی از نتایج این سرکشی ها و طغیان هاست. یکی از این غرایزی که متاسفانه تو جهان مدرن خیلی بروز پیدا کرد و هنوز داریم آفات و آسیبش رو می‌بینیم و خواهیم دید، توحش و خشونت. توحش و خشونت تو جهان مدرن تشویق میشه. یه جایی تو مثلا فرض کنید سینما، تو بازی‌های کامپیوتری به بچه‌ها یاد داده میشه و بعد تو عمل کف اجتماع اجرا میشه، تو غزه، تو فلسطین، تو ویتنام، جاهای مختلف این داره اجرا میشه. یه مصاحبه من چند سال پیش می‌خوندم، شاید 20 سال پیش، با نوه ملکه انگلستان که ایشون خلبانه توی افغانستان 20 سال پیش، و بعد میگفت که من هر دفعه توی هوا حوصله‌ام سر میره، هواپیما بر میدارم و میرم یه سری مردم افغانستان رو میکشم از باب تفریح. بعد گفتم خب مثلا به تو کسی چیز نمیگه؟ میگه نه، من نوه ملکه انگلستانم، صورتش به من نمیرسه. گفت خب چجوری؟ گفت مثل آتاری.
آتاری بود بچه بودیم بازدیم کردیم تون تون آدم هایی کشتیم الان تا هم هاپیم ممکن میشنه از اون بالا میگم تو مزرعه های افغانی که دارن کشاورزی میکنن زنان بچه ها و مرد ها اینو میکشن یه تفریحی می بعد میام میشنم و مثلا فرض کن یه آب میوه یه هم میخورم یعنی این خشونت توخش و خشونت متاسفانه خودش رو داره نشون میده و مسئله بعدی تو رها شدن غرایز اعتیاد
پنج دقیقه
چشم اعتیاد انواع اقسام مواد مخدر سنتی سنتی و غیره که متاسفانه شاهدش هستیم و میبینیم چجوری دنیا رو ویران کرده و مثل موریانه ستونهای استواری جامعه رو داره میخوره و از بین میبره. پنجم از خود بیگانگی هست که انسان دچار ماشینوار انگاری میشه و این از خود بیگانگی و ماشینی شدن روح متاسفانه بروز و نماد خودش رو داره و چقدر قشنگ چارلی چاپلین نشون داد تو اون فیلم عصر جدید و چقدر تو اون فیلم نمایش تورومن خوب نشون داده که این انسان چطور از خود بیگانه میشه مثل جزی از ماشین هستن. اینا چالا جملات رو آوردم از بزرگان و مشاهدی که همینو توضیح میدن. مثلا الوین تافلر میگه ماشین آدم رو هیپنوتیزم کرده، یا دکتر سید حسین نصر میگه مغز آدم‌ها رو توهی کرده که حالا دیگه جاش نیست توی مقاله هست اساتید و سروران ملاحظه بفهم. اینجا نقش دنیای الکترونیکی و فضای مجازی رو هم حتما باید توجه بکنیم که آدم‌ها رو معتاد میکنن، معتادهای اطلاعاتی میکنن، بعضی ها رو مست سایبر میکنن و ما داریم مواردی رو که متاسفانه افرادی آنچنان غرق در فضاهای سایبر و مجازی و این بازی‌ها بودن که مواردش رو حتما شنیدید. اون پدر مادر کره‌ای که 24 ساعت نشستن با هم دیگه بازی کردن، بازی کلش آف کلان، و بعد بچه‌شون مرد، بچه نوزادشون مرد و پلیس اومد اونها رو به جرم قتل بچه‌هاشون دستگیر کرد. مثلا یه نمونه کوچیکی از این موارد. مثلا اونایی که مست سایبر شدن و اراده معطوف به ارتباط اون اسیر اعتبارات پوچش گشتن. و اینجا هست که باید شعر مولوی رو آدم بگه: در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه؟ تن خاکی تو. حالا چیست بیگانه؟ اون فضای مجازی تو. چیست بیگانه؟ اون ماشین. چیست بیگانه؟ اون اعتبارات پوچی که برای خودمون لحاظ کردیم و ارادهمون رو معطوف به ارتباط کردیم. و ششم، خانواده گریزی. ببینید عزیزان و سروران، هیچ فناوری برای خانواده ساخته نشده، هیچ فناوری. یعنی اولاً به ذات فناوری‌ها همه فردگرا هستند. امروز تو یکی از سخنرانی‌های یکی از اساتید فرمودن فردگرایی نیست. چرا؟ اتفاقاً فناوری فردگراست و ممکنه اینجا بگی آقا خب اتوبوس چی؟ 40 تا آدم سوار می‌کنن. اینا به ارتباطاتشون توجه ندارن. یعنی یه وسیله‌ای که توش فقط بازده جمعیت بیشتر شده. یعنی تعداد آدم‌های بیشتری جابجا میشن و الا هویت جمعیشون لحاظ نشده. بله کشتی می‌سازن 10,000 تا رو سوار کنن از من برن اون. ولی تو اون کشتی باز ارتباط جمعی اون 10,000 تا لحاظ نشده. تلویزیون وقت اومد تو خونه های ما، خونه های 4 زلی رو کرد 5 زلی، 5 زلی رو کرد 6 زلی، یه زلی خونه ما رو اشغال کرد. ببخشید من اینقدر تون صحبت میکنم، این استرس وقت. یه زلی خونه ما رو اشغال کرد، ولی یه زلی معمولی نبود، یه زلی بود که همه توجه هم به خودش جلب کرد. یعنی اون زلی ان به اضافه یکم که وارد شد و توجه هم به خودش جلب کرد و باعث شد که اصطلاحی اصطلاح همین استفاده رخ بده. و ما تو جامعه اصطلاح مدل خانواده گریز شدیم، بعضی وقتا خانواده ستیز شدیم و آدم های شدیم تنها، لانلی کراودد. به قول شاملو میگفت کوها با همند و تنهایند، هم شما با همان تنهایان، مثلا انسان های مدل. اما ایده به این جمله به گفتی هنرش نیست؟ بگو حالا یه دو سه تا از محاسنم بگیم که فناوری کجاها تونسته خدمت کنه به سبک زندگی
در
حدی یک دقیقه. چشم. دو قالب بنده براش تعریف کنم، یه قالب معرفتی یه قالب غیر معرفتی. قالب معرفتیش شناخت بهتر آیات الهی، تاثیر تبلیغات معارف دینی، کمک به اندیشه پیشرفت و تعالی با تسامح حضرته. و اون جایی که غیر معرفتی بوده، بالا بردن سطح زندگی، تسهیل کمک به هم نوع از طریق تسهیل ارتباطات، کوتاه کردن فاصله ها، ایجاد معبد مجازی، توسعه هنرهای انسانساز، افزایش بهره‌وری در مواردی و افزایش کیفیت بهداشت و درمان، اینا همه سبک زندگی دینی رو تقویت داره میکنه. محاسن رشد برخی از فضایل اخلاقی مثل نزد، دقت، وضوع، خلاقیت، ابتکار، ابداع و امنیت. پیشنهادی هم که تو آخر این مقاله کردم اینه که یه کسانی پیدا بشن، حالا شاید اون کس خود بنده هم بتونن باشن، که بیان تأثیرات سبک زندگی دینی رو بر فناوری بررسی کنن، هم فناوری موجود هم فناوری مطلوب. ما تأثیرات فناوری رو بر سبک زندگی در دو بعد مثبت و منفی بررسی کردیم. و انشاءالله که این تحقیق ها ادامه پیدا کنه و اون بعدش هم یعنی تأثیرات سبک زندگی بر فناوری، هم فناوری هایی که الان هست، هم فناوری هایی که بعداً به وجود خواهد اومد، فناوری های موجود و مطلوب رو عزیزان و سرورانی در آینده بیان بررسی کنن، ما هم استفاده کنیم. خیلی متشکرم، عذرخواهی می‌کنم.
سپاسگزارم از آقای دکتر مطیع از وزارت علم دانشگاه صنعتی اصفهان. در خدمت حضار محترم هستیم. اگر پرسشی هست، اگر آقای دکتر اجازه بدید پرسش هم مطرح بشه که فراموششون نشه دوستان.
بله،
در خدمتتون هستیم. اگر میکروفون سیار هم و دوستان ما قل بدل بودن را حتما لحاظ بکنید که بتونیم اگر امکان باشه مثلا دو تا پرسش را پاسخ بدیم. در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. بفرم
خدمتتون هستم که شما یه سری در واقع نکاتی رو مطرح کردید در واقع تکنولوژی، ولی من واقعا این نقد ساختاری رو میبینم که من واقعا متوجه نشدم که الان محل
بفرمایید شما
واقعا متوجه نشدم که محل نقد واقعا مثلا خود مدرنیته بود یا تکنولوژی بود. مثلا فرمایید که یه نفری میخواد انفاق کنه، دوربین میاره که نمیدونم تو چی بشه، خب اگه دوربین نبود مثلا این نمیرفت که کاری بکنه که بقیه متوجه بشه. یعنی تمام رذیلت های اخلاقی رو شما مخدوش کرد
تکنولوژی. تمام
حالا غالب در دیده آخر رو دوتا نکته مثبت گفتیم. و من آره متوجه شدم که واقعا یه سری از مسائلی که ما الان داریم حاصل برهم کنش یه پیچیده نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکه. ولی شما صرفا یه بُعد رو گرفتید و گفتید که مثلا اگر فلان جا فلان اتفاق میفته این به خاطر تکنولوژی و یه مثال زدید که مثلا توی اتوبوس به ارتباطات جمعی توجه کنید چرا باید بشه اصلا. این حالا یه عده آدم از نقطه A میخوام برن به نقطه B و آره از نقطه A میخوام برم نقطه B. و حالا توی بخش دوم صحبت میکنید که یک سری تسهیلگری هم کرده تکنولوژی مثل افزایش بهره‌وری و فلان و اینها، افزایش ارتباطات و اینها. خب یعنی چرا ما باید تمام مثلا از یه تکنولوژی مثل اتوبوس انتظار داشته باشیم که تمام محسنات رو یه جا جمع صرفا کارش این بوده که تعداد آدمی رو از این نقطه به نقطه منتقل کنه. بله حالا به طور خلاصه بخوام در واقع
سوالتون رو فقط بیان کنم.
آره سوال هم بیان کنم بود که چرا شما در واقع در این نظام پیچیده صرفا تکنولوژی رو موثر کنید؟
بله خب خیلی متشکرم.
نه من صرفا تکنولوژی رو محسن نمیدونم، معتقدم که بیشترین وجهه ارتباط مدرنیته با آدم ها از تکنولوژی، از دریچه تکنولوژی. به جد معتقدم تکنولوژی جهت دارد و خلاف بعضی اساتید که امروز این رو انکار کردن، و به جد معتقدم فناوری ذات ندارد. هر دوش برای هر دوش هم مقاله نوشتم، مقالاش هم چاپ شد. یعنی هم به جد معتقدم فناوری جهت دارد، هم به جد معتقدم ذات ندارد. این خیلی لب رو هر دوتاش به صورت متمایز خیلی جدی من روش اصرار دارم و حاضرین جلسات زیاد بشینیم گفتگو کنیم. ولی این که عرض کردیم چون میخواستیم سبک زندگی رو ببینیم، ببینیم کجاها تونسته سبک زندگی رو چکار کنه تغییر بده. ممکنه خیلی ها تو جهان مدل با اندیشه هاشون یا با سیاست گذاری هاشون بخوان کارای بکنن، ولی اون چیزی که وسیله میشه و احرام میشه برای اینکه اونها رو تو جوامع به سبک زندگی تبدیل کنن فناوری.
لازم وقتی اگر اجازه بدید بعد از پایان سخنرانی های در نظر گرفته شده بازم اگر وقتی بود در خدمتتون هستم، عذرخواهی میکنم. دعوت خیلی ممنون آقای
خواهش میکنم ببخشید.
دعوت میکنم از جناب آقای دکتر بشیر معتمدی با ارائه مقاله، برای ارائه مقالهشون با عنوان گونه شناسی روابط دین و تلویزیون. آقای دکتر بفرمایید.
مجددا آقای دکتر خوش آمدید خدمتتون.
مدت 20 دقیقه ما در خدمت شما هستیم و این پنج دقیقه هم گفتش پاسو.